اما در ادامه بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده یه ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراطی از همین استودیو باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
اینش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بقراطی هستم، همراه هستید با برنامه ساعت ششم در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه، برای اینکه 55 دقیقه حدوداً وقت داشته باشیم که مستقیم و زنده با شما صحبت بکنیم. از همینجا از استودیو ساعت ششم در رادیو فردا، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. سی و پنج سال پیش در چنین روزهایی ایران بر سر یکی از بزرگترین پیچ‌های تاریخی خودش قرار گرفت، پیچی که از پی اون سیاست 3.5 دهه آینده برای کشور التهاب زده و خشمگین ترسیم شد. چه خواسته بود چه ناخواسته، با نقشه قبلی یا تصادفی، سنگ بنای این سیاست برای ایران شد دشمنی با غرب و در رأس اون آمریکا. آمریکا شد شیطان بزرگ برای ایران انقلابی و ایران شد چالش بزرگ سیاست خارجی و حتی داخلی آمریکا. نقطه عطفی تاریخی با دامنه تأثیراتی ماندگار و بنیادین در مسیر انقلابی نوپا که در روزهای برانداختن و براشفتن به دست شماری از دانشجویان عصبانی رقم خورد، با قدمهایی که دیوار سفارت آمریکا رو در روزهای عصیانی 57 در نوردید و رد پاش هنوز اگر نه بر دیوارهای اون ساختمان متروک که بر بند بند شاکله نظامی که بعدتر نام جمهوری اسلامی رو بر خود گذاشت آشکار و هویداست. 00420221122454. امروز در ساعت ششم به مناسبت 35مین سالگرد حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و اشغال 4444 روزش به این پیچ بزرگ تاریخی می‌پردازیم. امروز شما یا شهروند ایران درباره این ماجرا چه فکر می‌کنید و تأثیر اون رو بر ایران امروز چه می‌بینید؟ میهمان ما امروز منصور فرهنگ، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در همون روزهای ملتهب از 26 آذر ماه 58 تا 6 اردیبهشت ماه 59. آقای فرهنگ عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما، متشکرم از دعوت.
درود بر شما. آقای فرهنگ عزیز، شما تقریبا میشه گفت یه ماه و اندی بعد از اشغال سفارت به دست دانشجویان خط امام نماینده ایران شدید در سازمان ملل متحد. میتونید برای ما یه مقدار در مورد اون روزا بگی؟ چی شد که در اون برهه تاریخی شما قبول کردید که نماینده ایران در سازمان ملل بشید؟
من بعد از در پایان سال تحصیلی 79 حدود ماه جون 1979، یعنی 5-6 ماه بعد از انقلاب، یک سال از شغل تدریسم در کالیفرنیا مرخصی گرفتم و به امید اینکه در ایران بتونم سال آینده حداقل برای یک سال و در صورت امکان بیشتر درس بدم رفتم ایران. ولی متاسفانه به ایران که رسیدم تمام دانشگاه‌ها بسته بودند و دوستانی که اطلاعات زیادی داشتن میگفتن که در حال حاضر امکان این که دانشگاه‌ها باز بشه وجود نداره. بنابراین بعد از مدتی من دوباره به آقای یزدی از من خواست که وقتی میخواست بره کوبا برای شرکت در کنفرانس غیر متحدها به عنوان به سر مشاور همراه او باشم. ما رفتیم اونجا و بعدن هم من برگشتم آمریکا. من تبعه آمریکا بودم و اصلا و ابدا تصور و یا خیال این که کار دولتی بگیرم نداشتم. من عاشق تدریس بودم و هستم و فکر میکردم که بتونم در ایران به آرزوی خودم برسم و تدریس بکنم که امکان پذیر نبود. ولی وقتم برگشتم واشنگتن، در اونجا گروگانگیری اتفاق افتاد. من یک سال میباید از کالیفرنیا باشم و این چون من در 20 سال قبل از انقلاب در فعالیت های حقوق بشر شرکت داشتم و با بعضی دوستان در ایران در تماس داشتیم، با دوستان آمریکایی که این از فعال از مبارزات ایران حمایت کرده بودن و واقعا دردناک بود که ببینیم ایران اومده دیرینه ترین اصل روابط بین المللی یعنی مسئولیت دیپلماتیک رو نقض و لغو کرده، یعنی کاری که از نظر حقوقی اخلاقی و معنوی واقعا غلط و دردناک بود. روبروبه بنابراین فعال شدم با عده از دوستان آمریکایی و تماس با وزارت خارجه. آقای قدساده هم موافقت که در اون موقع وزیر خارجه بود که ما یک کمیسیونه بریم در سازمان ملل متحد و یک کمیسیون تحقیق در اونجا تشکیل بدیم که این کمیسیون تحقیق بتونه سفر به ایران بکنه و گزارشی راجع به انتقادات ایرانی ها نسبت به روابط خارجی ایران و آمریکا و به طور کلی حمایت از شاه در اونجا منتشر بکنه و به ازای اون گروگان ها آزاد بشن. من با این پیشنهاد رفتم ایران در حدود 10-11 دسامبر 1979، یعنی حدود یک ماه و نیم بعد از گروگانگیری. آقای قطب‌زاده کاملا با این موضوع موافقت کرد و این پیشنهاد رو که ما روش کار کرده بودیم شدید برای مدتی در آمریکا به وسیله دوستانی که از نظر حقوقی و سیاسی با این مسائل آشنایی داشتن، و این آقای قطب‌زاده این پیشنهاد رو برد به شورای انقلاب که 15 عضو داشت. در شورای انقلاب متفق القول این پیشنهاد رو پذیرفت و در اون موقع به من منصوب کردند که به عنوان سفیر بیام و این پیشنهاد رو عملی بکنم، یعنی این فهم. یعنی این هیئت تشکیل بشه و برگرده به ایران.
فکر می‌کردید بتونید که کمکی بکنید، یعنی واقعا در اون شرایط به وضعیت پیچیده و گره خورده دیپلماتیکی که ایران درش قرار گرفته بود؟
دلان به زودی تموم میشه داستان. بله. اونی که من بر اون موقع آقای مهدی بازرگان که من براش احترام زیادی قائل بودم رفتم پیش او، او هنوز عضو شورای انقلاب بود، از او سوال کردم که آیا واقعا شورای انقلاب تعهد داره که این موضوع رو از طریق میونجیگری سازمان ملل حل بکنه. آقای زندیاد بازرگان گفت ما هیچ کاره ایم، تنها کسی که میتونه پاسخ شما این سوال شما رو بده خود آقای خمینیه. که من این رو به قدساده گفتم و ما روز 13 دسامبر 1979 به اتفاق آقای قدساده و آقای معین‌فر که وزیر نفت بود در اون موقع و آیت الله منتظری در تهران سوار هلیکوپتر شدیم و رفتیم قم. آقای خمینی در اونجا بدون کوچکترین ابهامی این پیشنهاد رو پذیرفت و گفت که اگر آمریکا رو محکوم بکنن،
یعنی دقیقاً چیکار بکنن؟ ببخشید میشه دقیقاً بگین پیشنهاد چی بود و ایشون دقیقاً چی گفتن اگر میشه؟ فکر می‌کنم برای شنونده
جالب باشه. این بود که این هیئت به اصطلاح به سازمان ملل، یعنی کمیسیون تحقیق سازمان ملل وارد ایران بشه، رسیدگی بکنه به شکایات و به طور کلی مطالبات و نگرانی‌های ایران از نیت آمریکا نسبت به انقلاب و در واقع اون چیزی که به انگلیسی بهش میگن فیس سیوینگ، یعنی راه آبرومندانه پیدا بکنه که این مسئله حل بشه.
بعد آقای خمینی چی گفت دقیقاً؟
بودن من خودم در نوشتن اون گزارش شریک بودم که به هر حال حساسیت ها و نگرانی های قابل فهم ایران نسبت به کودتای زبان مصدق و غیر زالک همه اینا ذکر. به هر حال این من اومدم اینجا و بعد از 3 ماه که این کمیسیون تشکیل شد و شورای امنیت بهش رأی داد، آمریکا موافقت کرد، رئیس این گروه هم سفیر الجزیره محمد دجاوی در اینجا بود که در آمریکا بود که رفتن ایران، اینها قرار بود 5 روز در ایران بمونن و گروگان ها آزاد بشن و اینها گزارش انتقادی خودشون نسبت به سیاست خارجی آمریکا منتشر بکنن. متاسفانه اینها رو 17 روز معطل کردن و دست خالی پس فرستادن و من هم روز 26 آوریل 1979 پوزیشن خودم استعفا دادم و نامه اعتراضی نوشتم به وکلای مجلس که تنها روزنامه‌ای که این نامه رو چاپ کرد روزنامه انقلاب اسلامی آقای بنی صدر بود که این در اول و آخر آلودگی هم، ولی نتیجه این شد که من با این کار تابعیت آمریکای خودم رو از دست دادم و وقتی از ایران فرار کردم هیچ نوع تابعیتی نداشتم، یعنی نه از ایران فرار کرده بودم و تابعیت آمریکا هم از دست داده بودم.
آقای فرهنگ عزیز،
گروگانگیری و دخالت من در گروگانگیری.
ممنونم از توضیحات بسیار بسیار جالبی که دادید، مطمئنم خیلی برای خیلی از شنونده هم تو که برای من جالب بوده شنیدنی هست این صحبت. حالا بیشتر می‌خوایم بپردازیم در ادامه برنامه. گفتید با آقای خمینی دیدار داشتید، مطمئنن صحبت‌های زیادی در مورد گروگانگیری رد و بدل شده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم بین شما آقای خمینی که در اصل همونطوری که خب آقای بازرگان هم گفتن تصمیم گیرنده کلی بودن. می‌خوایم یه مقداری در مورد اینم بیشتر بپرسیم تا بعدش برسیم به اینکه دامنه تاثیرگذاریش چی بوده در اون سال‌ها و اینا. ولی اگر اجازه بدید جناب فرهنگ عزیز، اگر اجازه بدید، چون تعداد زیادی از شنونده‌های ما پشت خط منتظر هستند، اجازه بدید که دو سه نفر از شنونده‌ها رو هم نظرشون رو بشنویم و برگردیم بعد ادامه این صحبت رو با شما داشته باشیم. ممنونم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه امروز به مناسبت 35مین سالگرد بالا رفتن از دیوارهای سفارت آمریکا توسط دانشجویانی که خود را دانشجویان خط امام مینامیدند و در پی اون تأثیرات پردامنش بر سیاست خارجی و داخلی ایران میپردازیم، به همین واقع نظر شما رو میخوایم بشنویم. چه فکر میکنید درباره حادثه‌ای که 35 سال پیش در اون یک شنبه پاییزی اتفاق افتاد و فکر میکنید دامنه تاثیرگذاریش تا امروز چگونه بوده؟ تکرار میکنم 00420221122454. میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید برای ما، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. سعید از تبریز روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای سعید عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. نظر خودتون رو بفرمایید در مورد واقعه گروگانگیری و اشغال سفارت.
سلام میکنم به شما آقای مغلاطی. من اولا با تعریف شما از این ماجرا مشکل هم، یعنی این لفظ گروگانگیری که به کار میبرید به نظر من یه مقدار بی‌انصافی هست.
خب چی باید مثلا بگیم؟
ثابت شده اینه که،
خب شما بگین چه لفظی به نظر شما درسته.
اون چیزی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم اگه اجازه بدید. ببینید این چیزی که ثابت شده اینه که در پوشش دیپلمات‌های آمریکایی، در پوشش سفارتخانه آمریکا در ایران، کارهای جاسوسی مشغول بودند و این خیلی، حالا این که دستگیری جاسوسان رو شما به گروگانگیری تعبیر می‌کنید، خب یه مقداری غیر قابل باوره. در مورد اینم که شما در اول صحبت چیزی گفتید این از عصبانیت شده، بخاطر ببینید چیزی که قابل انکار نیست همکاری دولت آمریکا با رژیم شاه در پیش از پیروزی انقلاب یه چیزی که خب بالاخره ثابت شده است. یعنی حمایت‌های که آمریکا از رژیم شاه کرد در بخصوص بعد از کودتای 28 مرداد که با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفت، مردم ما بالاخره آمریکا رو شریک جنایت شاه میدونستن و میدونن.
آقای سعید عزیز، آقای سعید عزیز، یه سوالی ازتون بپرسم. پس با توجه به این توضیحاتی که می‌فرمایید، من نتیجه گیری می‌کنم که به نظر شما اقدام درست و به جایی بوده حمله به سفارت آمریکا.
بله بسیار.
و فکر می‌کنید که سوال اصلیم اینه دوست عزیزم. بله سوال اصلیم این هست، فکر می‌کنید که اگر گروگانگیری انجام نمی‌شد، یا حالا هر چیزی که شما می‌خواید اسمش رو بگذارید، فکر میکنید که الان سیاست خارجی هر جوری شما مختارید، هر چیزی رو اسمش رو هر جوری بگید، فکر میکنید که الان سیاست خارجی ایران تفاوتی داشت با اون موقع، یا به نظر شما مسیری که طی کرده از اون موقع تا حالا مسیر درستی بوده؟ سیاست خارجی ایران مسیر سالمی بوده؟
ببینید این مسیری که ایران در طول 35 سال گذشته در رابطه با آمریکا طی کرده در نظر مسیر درست شده. بالاخره اون چیزی که هستش اینه که آمریکا در کارهایی که انجام میده بر علیه مردم کشور ما همچنان ثابت قدمه. شما ببینید در طول جنگ از صدام حمایت همه جانبه می کنم، به خصوص بعد از عملیات کربلای 5 شد. اگر حالا خاطرات فرماندهان ارشد عراقی رو اون موقع شما بخونید می بینید که هستش که حتی ماهوارهای جاسوسی آمریکا به کمک عراقی در شکست دادن نیروهای ایرانی ساقط کردن و ساقط کردن هواپیمای غیر نظامی ایرانی که بیش از 290 نفر بیگناه رو کشتن داد و اهدای مدال شجاعت به فرمانده ناو وینسنت، تحریم هایی که در طول سالیان اخیر انجام شده.
پس به نظر شما با تمام این توضیحات آقای سعید عزیزم، پس با توجه به این صحبتایی که می‌فرمایید، فکر می‌کنم که در واقع منظورتون همونجور که گفتید همین هست که مسیر درستی طی شده و باید با آمریکا همین نوع برخورد می‌شد. از شما تشکر می‌کنم، چون دوستان خیلی زیادی هم پشت خط هستن. اجازه بدید که بریم بر کردستان ایران، با رضا همراه بشیم و نظر ایشون رو بشنویم. آقای رضا عزیز، صحبت‌های آقای سعید رو شنیدید، می‌خواستم نظر شما رو بشنوم در مورد همین ماجرا.
بله، من هم درود میگم به شما و شنوندگان رادیو فردا و مهمان گرامی برنامه‌تون. من در مورد سخنان هموطن گرامیمون چیزی برای گفتن ندارم، اما از این نظر که بخوام نظر خودم رو بیان بکنم، ببینید یکی از کوچکترین پیامدهای همین داستان اینه که ادلاب اقتصادی اگه بخوایم حساب بکنیم، مثلا ما یه زمانی 4 لیتر بنزین رو یه قیمت می‌خرید، الان می‌خریم 4000 تومان. زمانی که سال 35 سال پیش این 4000 تومان رو اگه می‌دادیم، جناب بغراتی 571 دلار در قبالش می‌گرفتیم. خب الان برای دریافت همون 571 دلار باید 1,713,000 تومان پرداخت کنیم. خب اگر این 1,713,000 تومان رو تقسیم بکنیم به اون 4000 تومان، میشه یه عددی در حدود 428.25 تقریبا. یعنی این 428 پله سقوط ارزش ریال در قبال دلاره.
به نظر شما سنگ بناش با قضیه گروگانگیری گذاشته شد؟ فکر میکنید گروگانگیری نقش مهمی داشته در این ماجرا؟
بله، یک نقش دیگه هم که داشته. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی تا 4-5 سال پیش هر کسی رو که، هر مخالفی رو، هر شخصی رو که میخواست، یعنی مخالف این رژیم بود، برای سرکوب میگفت آقا اینها آدم های آمریکا هستن، اسرائیل و انگلیس و از این حرفا. بعد از اینکه، یعنی 4-5 سال پیش با اون داستانی که سال 88 به وجود اومد، اینها دیدن که نمیتونن، الان باید با آمریکا سر سازش می‌ذارن، یک داستانی درست کردن واسه که بگوشن فتنه و هر کس رو الان میخوان سرکوب بکنن، میگن آدم فتنه است. یعنی از امریکا اونجا گذشت، اینو خارج کن. در اینکه مجبور هستن که بیان بسازن، چرا که اگه بخوان روی کار بمونن مجبورن بپذیرن و عرضی که هم با اسمی یا با عرضی این هم که در مملکت ما الان خیلی از حرف شوید کار نمیتونم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب بله، من هم یه شهروند ایرانی هستم، دلم نمیخواد هیچ خارجی در کشور اصلا دخالت بکنه، اما این با گفتگو با اعمال نفوذ از لحاظ قدرت دموکراتیک و دموکراسی کردن جامعه، نه از منظر دیدگاه فشار و سرکوب مردم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما.
از این کار فقط این نتیجه گرفتن که مردم رو سرکوب کردن به هر رفی بوده به اسم ایادی آمریکا.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم که از کردستان با ما همراه شدید. برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای منصور فرهنگ. آقای فرهنگ عزیز، دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم از شنوندگانمون. حالا میخوام اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به همین مسئله دامنه تاثیرگذاریش و این صحبت‌ها، اجازه بدید همون سوالی که ازتون پرسیدم، شما با آقای خمینی دیدارهای زیادی حتما یا به طور مستقیم داشتید یا به طور غیر مستقیم ارتباط داشتید با ایشون، پیام‌های رد و بدل می‌شد بی تردید، چی میگفت آقای خمینی؟ شما خودتون چیزی که
پیامی رد بدل نمی‌شد و مجموعه وقتی هم که اون روز 13 دسامبر 1979 ما در قم بودیم 10 دقیقه طول نکشید.
یعنی شما به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل، کسی که از نزدیک بزرگترین بحران دهه‌های اخیر ایران رو داشته بررسی می‌کرده، سعی می‌کرده که رفعش بکنه، تمایلی وجود نداشت از طرف شما یا از طرف ایشون که بخوام بشین اصلا صحبت بکنین چه خبره الان؟
اصلا اولاً آقای خمینی هیچ وقت با هیچ کس وارد بحث و اینا نمیشد. من یک بار موقعی که داشتم مقاله می نوشتم در آمریکا، موقعی که هنوز نفرشاتو بود، در اونجا با او مصاحبه کردم، به سوالاتی کردم که مقالاتی نوشتم و منتشر شد. ولی بعد از اون، بعد شما اگر خاطرات مختلف رو بخونین، خصوصا خاطرات منتظری رو، خمینی اصلا اهل بحث و صحبت نبود. یه دفعه حتی آقای رئیس بانک مرکزی رفته بود اونجا، داشت سوء استفاده هایی که بعضی از آخوندها میخواستن از بانک بکنن و در یک صفحه سریع میخواست برای خمینی بخونه. وسط این یک صفحه رسید، خمینی از اتاق بلند شد رفت بیرون. اصلا خمینی اهل گفتگو و وارد شدن به جزئیات نبود. دستوراتی میداد، در چند کلام به همه میبایست اجرا بکنه. اون ملاقاتی هم که من براتون توضیح دادم همین یه رب تو. اما اجازه بدین یه نقطه خیلی مهم رو در پاسخ هموطنمون که از تبریز زنگ زده بود بگم. اولا تمام سفارتخونه ها در سراسر دنیا یکی از وظایفشون اینه که اوضاع احوال اون مملکت رو مطالعه بکنن و پیشنهاداتی به دولت‌های خودشون بدن در رابطه با برخورد با اون کشورها. هیچ کس جاسوسی کردن در سفارت، کسی بخواد جاسوسی بکنه یا تو سراسر جاسوسی کردن در سفارت، اصلا بی حرف، کاملا بی‌معنیه. اگر انتظار نگرانی های ایران که در اون موقع نسبت به آمریکا قابل فهم بود، اگر واقعا آقای خمینی اینقدر این نگرانی ها رو مهم میدید، میتونه سفارت رو ببنده و به تمام اعضای سفارت هم 24 ساعت وقت بده که از کشور خارج بشن، تموم میشد میرفت و دیگه در اونجا سفارت خونه وجودم. دوم اینکه وقتی یک کشوری دست به یه اقدامی میزنه که بدون استثنا تمام کشورهای دنیا محکومش میکنن، تمام نهادهای بین المللی محکومش میکنن و اون کشور بگه نه این از نظر معنوی و اخلاقی حقوقی صحیح، این بیماریه. این در واقع یک نوع بیماریه، استبداد که خصوص در رژیم ایران و چه زمان شاه چه زمان حالا وجود داشته. واقعیت امر اینه که گروگانگیری اصلا ارتباطی به معنای مخالفت با آمریکا و سیاست خارجی آمریکا اون بهانه ای بود. احساسات ضد آمریکایی در ایران قبل از انقلاب بیشتر به وسیله نیروهای چپ توسعه و اشاعه پیدا کرده بود و این وقت آخوندها اگر ما ادبیاتشون بخونیم و حرفاشون گوش بدیم، بسیار بسیار کمتر از نیروهای چپ ضد آمریکایی بودند. خمینی با گروگانگیری این موضوع بسیار حساس که میتونست بسیج توده‌ای باش بکنی، این موضوع رو از چپ دزدید و نیروهای مترقی و آزادی خواه مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و نیروهای مستقل و دموکرات منش رو اینا رو همه رو حاشیه نشین کرد. یعنی از نظر رژیم گروگانگیری یک دستاورد بسیار مثبت و مؤثری بود برای گرفتن انحصار قدرت و حاکم کردن استبداد مذهبی ولایت فقیه در ایران. اما از نظر منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، بزرگترین جنایتی بود که علیه مردم ایران انجام گرفت. به نظر من از زمان جنگ های ایران و روس در 1813 و 1823، موقعی که گروگانگیری، این گروگانگیری بود که جنگ ایران و عراق رو به وجود آورد و بیش از 500 هزار ایرانی رو، بیش از 600 بیلیون دلار پول ایران رو به باد داد. موقعی که مسئله گروگانگیری رو حل کردن، بانک های آمریکایی جشن گرفتن برای اینکه 12 بیلیون دلار پول ایران به نفع بانک های آمریکایی تموم شد. یعنی این اقدام خمینی و شرکا در گروگانگیری جنایت بسیار بزرگی بود علیه رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایران،
ولی دستاوردی
بود برای استبداد ولایت فقیه.
جناب فرهنگ، من حالا شما دو سه تا سوال منم پشت سر هم همینجوری جواب سوالی که می‌خواستم بپرسم پیشاپیش، حالا اتفاقا این مسئله‌ای که دامنه تاثیرگذاریش چی بود و اینها حتما بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از توضیحاتتون. اگر که اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و نظر اونها رو هم بپرسیم، برگردیم و باز هم صحبت های شما رو گوش بکنیم. از شما ممنونم. از شما شنونده های عزیز هم میخوام که با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد بحث امروز ما با همون در میون بگذارید با ما و بقیه مخاطبانمون. شماره تلفن ما هست 00420221122 24 54. شماره ببخشید آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6. و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. مسعود برای ما نوشته کار دانشجوها که زشت بود، ولی زشت‌تر از آن صحبت‌های آقای خمینی بود که در تایید کار دانشجوها از آن به عنوان انقلاب دوم نام برد. صفدر برای ما نوشته کاری که آن عده کردند باعث شد که تا همین الان هم ملت ایران بهای سنگینی را بپردازد. میتونید برای ما نظرتون رو بنویسید 6@radiofarda.com. آقای بابک رو داریم از آمریکا روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و کوتاه نظر شما رو اگر امکان داشته باشه بشنویم.
سلام بود خدمت شما و مهمان عزیزتون، خوشحالم که برنامه‌تون شرکت می‌کنم. من خواستم بگم که ما این پیامدهای اشکال ایرانی جدید رو از همون زمان که شروع شد داشتیم و به عنوان یک لکه تاریخی ننگ که روابط انسان دوستانه و بین الملل ما خواهد بود و هیچ وقت هم پاک نخواهد شد و هر موقع هم که بخوایم، یعنی این حتی این مردم هم بخوان، حتی حکومت هم عوض بشه، بخوان حرفی بزنن، این به عنوان یک نقطه منفی خواهد بود. چرا که یه کار غیر متمدنه است، یعنی مثل وحشگر یه دیواری بری بالا و یه سری مردمی که بی‌دفاع هستن و به اسارت بگیری، در واقع یه کاریه که مثل کار سرخپوستا یا مثل کار متوحشانه.
حالا من خواهش میکنم سرخپوستا و این وارد قضیه اگه بکنی یه مقدار بس نژاد پرستی میشه. البته به هر حال بحث نژادی وجود نداره. شما هم البته در
حالا من
تعجب میکنم که شما، ممنونم از شما، تعجب میکنم شما در آمریکا هستید با توجه به حساسیتی که سر مسائل به طور مشخص امروز سر سرخپوستا وجود داره این مثال زدید. ممنونم از شما آقای بابک عزیز، مطمئنم که حالا شما منظور خاصی نداشتید از این صحبت. آقای سیامک از هلند روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و ممنونم همراه ما هستید، نظرتون رو بشنویم.
با درود آقای بغراتی و مهمان عزیزتون، اگر ملت ایران یک قدم پاشون رو عقب گذاشته بودن زمانی که میخواست انقلاب بشه و به یاد آورده بودن که این روحانیان قبلا چه بلایی بر سر این ملت آورده بودن، هیچ وقت این انقلاب اصلا صورت نمیگیره که بخوان بعدم به سفارت آمریکا که حمله به هر سفارتی به خاک اون کشور تلقی میشه از نظر بین المللی. ولی متاسفانه ملت یه قدم به عقب بر نگشت و به یاد بیاره روزی که به جای این که بشینن با حرف خیلی زیبایی زد آقای فرهنگ، گفت خمینی اصلا اهل بحث گفتگو نبود. تمام روحانیون همینجور هستن. اون زمانی که قرارداد تولسا منتوی داد گلستان شد به ایران و روسیه بعد از شکست ایران در جنگ با روسیه، اگر یک لحظه نشسته بودن و این روحانیون اگر اهل مذاکره بودن با روسیه، به اصطلاح مذاکره کرده بودن، هیچ وقت جنگ های بین ایران و روسیه شروع نمی شد و این مقصد آخونهای تبریز و تفلیس بودن که حکم جهاد دادن بر علیه روسها و نشستن با زبان خوش با روسها صحبت کنن. و یکی از بهترین مناطق ایران که محتضر به اشتیاخ را هم قسمت هایی شد داشتیم از دست دادیم، بسیاری از بنادر مازندران رو از دست دادیم.
خب فکر میکنید که آقای سیامک عزیز اجازه بدید، حالا فکر میکنم که نکته شما رو حالا گرفتیم، میخواستم که ببینم شما به نظرتون دامنه تاثیرگذاری این اتفاق خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم بگید که در ایران امروز چیه.
در حقیقت این حرفی که آقای، سوالی که آقای قطب‌زاده کرد، گفت در هواپیما چه احساسی دارین از آقای خمینی، بعد گفت هیچی، مملکت را دادن دست یه آدم بی احساس. مشخص بود هر بلایی ممکن بر سر ایران بیاد. این حمله به سفارت، به سفارت آمریکا، دقیقا حمله به ملت ایران بود. آبروریزی بزرگی بود که در اون سالها به وجود اومد. هنوز هم ملت داره تو آن اون آبروریزی و اون نفهمی های این رژیم را داره میده. از این
ببرد
هم مشخصا فکر نمی کنم به این ساده، یا چون این رفته تو خون ملت آمریکایی ها و یک چیز غیرتی شده برای اینها،
تا به این
ساده ایگاه فکر نمی کنم ازش بگذره.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. آقای کوهسار از ایران، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو دوست دارم که بشنویم.
سلام آقای نوشاری عزیز،
درود بر شما. ممنونم.
من فکر میکنم حالا ما به تاریخ و اندازه کافی پرداختیم. در اون چیزی شرایطی که الان مراش قرار داریم، دقیقا متأثر از همون اقتصادی که 3-4 سال پیش افتاده. الان بعضی اتکا میکنن به صحبت های حضرت امام که گفته ما رابطه با امریکا رو تخریب کرد. ایشون صحبتی که قبلا امریکایی ها رابطه شون رو قطع کردن، سمیان چینی که ایشون گفتن من بارها اینو مطرح کرده، این فرموده بودن که رابطه ما با امریکا مثل رابطه گرگ و بره، چون این شرایط رو در اون زمان داشتیم ایشون گفتن رابطه برای من منطقی نمیتونی داشته بشه. بعد این سوال از مسئولی میکردیم جایی واقعا مثلا 15 سال رو که 10 سال گذشته بود تو اواخر دهه 60 و دهه 70 جایی هنوز هم رابطه یکی داشته باشیم، همون رابطه یعنی ما همون در ری بی دست و پای اول انقلاب هستیم، به شرایط عوض شده میپذیرفتن شرایط عوض شده، ولی کسی که اون به قول معروف لنگ مجاردن گربه بندازه پیدا نمیشد. یعنی بالاخره این شهامت عزم سیاسی احتیاج داشت که بیان مسائل روشن کنن، اینکه خیلی در کذاب به سیاست هاشون منافعشون به ایالات متحده، ولی میدونن رابطه رو قطع کنن چون میدونن این قطع رابطه اگر ضرری از این ضوابط بهشون میرسه اون ضرر مضاعف خواهد.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شش ات رادیو فردا دات کام، صفحه فیسبوک رادیو فردا و 00420221122454 درباره 35مین سالگرد حمله به سفارت آمریکا صحبت میکنیم. آقای فرهنگ صحبت ها شنیدید، اگر نکته ای هست که میخواین مربوط به حرفای دوستان توضیح بدید یا حرفی بزنید که اون رو میشنویم. اگر
خصوصا اون سوال آخر که چرا این رژیم علارغم به هر حال گذشته تموم شده رفته و امروز شرایط تغییر کرده و اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران واقعا وارد و آشنا با مسائل جهانی چه در داخل کشور چه در خارج معتقدن که بهبود رابطه دو کشور میتونه به نفع اقتصاد و امنیت ایران باشه، ولی چرا این کار نمیشه؟ اون رو باید برد توی ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و دقیقا موازی که آقای خمینی و گرفته بود و امروز هم خامنه‌ای و روزنامه کیهان فا. اینا نیاز به دشمن دارن، رژیم های تمامیت گرا که در حریم خصوصی زندگی مردم دخالت میکنن. این یک، ما جامعه ما با استبداد آشنایی دیرینه داره، ما 3000 ساله که با استبداد آشنایی داریم، ولی اینکه یک رژیم بیاد در حریم خصوصی زندگی، در لباس پوشیدن انسانها، در گفتمان انسانها، در روابط خصوصی انسانها دخالت بکنه و این رژیمی که بیاد جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم بکنه، این اصلا فقط و فقط در رژیم های فاشیستی و کمونیستی ما این نوع برخورد با جامعه رو میبینیم. این رژیم نیاز به دشمن داره، این رژیم همیشه باید مردم رو بترسونه که اگر شما از من اطاعت نکنین و من تمکین نکنین، دشمن همیشه در کمین به ما حمله میکنه. همونطور که یکی از دوستانی که تلفن زده بود گفته بود، در واقع استفاده میکنه هر کسی که کوچکترین انتقادی راجع به این رژیم میکنه، حتی کسانی که سالها و سالها در رژیم کار میکردن، مقامات بسیار بالا داشتن، انتقاد میکنن، اینا متهم میشن به آمریکایی بودن. بنابراین اگه این ماهیت رژیم ایران که اجازه نمیده روابط خارجی کشور عادی بشه که به نفع جامعه ایرانه، و این تا زمانی هم که ولایت فقیه جامعه ای که کشور ما رو به خود، مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه، مبارزات واقعا چشمگیر زنان ایرانی رو بهش، ضدیت این رژیم با زن ایرانی وحشتناکه، تاریخ واقعا بی سابقه است. تا زمانی که اینها وجود داره این رژیم خامنه ای، رفسنجانی، ظریف، روحانی، همه اینا اگرشون تا زمانی که تعهد به این رژیم ولایت فقیه دارن نیاز به دشمن دارن و من این امکان رو نمیبینم که روابط ایران با جهان عادی بشه.
شما فکر نمیکنید که، حالا البته از بحث یه مقداری دور شدیم، ولی فکر نمیکنید که تفاوتی وجود داشته باشه در رویکردهای مختلف؟ به عنوان مثال، مثلا رویکردی که دولت آقای احمدی نژاد داشت با روی کردی که دولت آقای روحانی داره. به هر حال این تفاوت روی کرد، انعکاسش و پژواکش در صحبت‌های مقامات آمریکایی و غربی، مذاکره کنندگان اتمی، خانم کاترین اشتو، اینا شنیده شده و نتیجهش دست کم این شده که ملاقات‌هایی بشه اون یخ روابط آب بشه. فکر نمی‌کنید این طور بوده؟
کاملا، من کاملا در جامعه در ایران در این 35 سال یک گروه ثروتمند جدید ایجاد شده، یعنی همطور که اعداد و ارقام و به صدا مطالعاتی که در داخل خود ایران در درون رژیم میکنن، ما داریم راجع به یک طبقه ممتاز اقتصادی جدید صحبت میکنیم که این طبقه که آدمای مثل رفسنجانی و روحانی و ظریف نمایندگان اونها هستن، اینا علاقه بند به روابط عادی تجاری و اقتصادی با جهان هستند و اینها 100% میخوان مسئله هسته‌ای ایران از طریق مسالمت‌جویانه حل بشه. ولی آیا این امکان داره که رژیم ولایت فقیه روابط عادی تجاری و اقتصادی با جهان داشته باشه ولی هنوز به عنوان رژیمی که میخواد انقلاب رو به دنیا خارج بکنه، رژیمی که میخواد در منطقه به جنگ شیعه و سنی ادامه بده، بنابراین یک طرف در این رقابت جناحی که در درون رژیم وجود داره، ما نمیدونیم که تا چه اندازه وقتی ما گوش میدیم به حتی کسانی که میخوان مسائل روابط عادی داشته باشن، وقتی به مسائل داخلی، به حقوق بشر، آزادی های مدنی، آزادی های زنان، به طور کلی اظهار وجود کردن شهروند ایران به اونجاها که میرسه، من تفاوتی بین اینها نمیبینم. ولی در رابطه با سیاست خارجی یک تفاوت اساسی جناحی در درون رژیم ایجاد شده که مربوط به منافع اقتصادی و طبقاتی گروه جدیدی است که به ثروت و قدرت رسیده.
ممنونم از شما آقای فرهنگ عزیز، متشکرم. حالا در ادامه بحث دوست دارم بازم یکم برگردیم به همون سالهای پر التهاب 58 و یه مقدار بیشتر از شما بشنویم، اما اجازه بدید باز هم یک دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو همراه خودمون بکنیم و بازم برمیگردیم صحبت شما رو گوش میکنیم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454 و آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هست. آقای کیوان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. با عرض ادب خدمت شما و مردم ایران و آقای منصور. آقای بغراتی، دقیقاً این کسایی که رفتن از دیوار بالا به فرمان حالا خمینی یا به فرمان هر کس دیگه رفتن از دیوار بالا، دقیقاً کشور ما رو 50 سال به عقب برگردوندن. شما تا ملاحظه بکنید تمام این بدبختی هایی که ما داریم، انسانهایی که مهاجر شدن یا وضعیت بد اقتصادی، جنگ ایران و عراق، تمام اینا باعث بیخردی تعدادی بودن که تصمیم به این کار واقعا زشت گرفتن. در صورتی که اینا دشمن و اگر مثلا اومدن دشمن و واقعا در نظر گرفتن، خمینی میگه شیطان بزرگ، شیطان بزرگ. ببینم مگه اگه ما برگردیم به تاریخ نگاه بکنیم، توی انقلاب مشروطیت اولین شهید یک امریکایی بود. اگر ما دقیقا تاریخ رو بخونیم، اگر امریکا نبود آقای بغراتی، انگلیس در زمان همون مصدق و اینا ایران رو به 4-5 قسمت تقسیم میکرد. این اولتیماتیوم امریکا به انگلیس بود که همین تاریخش هم به منتشر شده، شما میتونید مراجعه کنید ببینید. دقیقا اگر امریکا نبود، ایرانی اصلا ایران ما میشد ایرانستان، ایرانی وجود نداشت. من میخوام ببینم اون کسانی که از دیوار رفتن بالا دشمنو چجوری اینا خطاب کردن. آیا روسیه که اومد قفقاز اما گرفت، کشورهای اون مناطق اما گرفت، اون دشمن بود یا امریکا
که ممنونم از شما.
زمان کندی تنها کسی بود که امریکا تنها کسی بود که به اقتصاد ایران کمک کرد. یعنی زندگی اون انقلاب سفید شاه مسببش فقط و فقط امریکا بود.
متشکرم از شما.
من دوست ملی ایران هست.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم از اینکه نظر خودتون رو ما گفتید. اجازه بدید بریم به آلمان با آقای کوروش همراه بشیم. پیش از اون شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه تکرار کنم که هست 00420221122454. سلام میکنم آقای کوروش عزیز و منتظریم نظر شما رو هم کوتاه بشنویم. خواهش میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و بخصوص مهمان عزیزتون آقای فرهنگ، که زمان طولانی که من برنامه شما دنبال میکنم اولین فردی هستش که واقعا مسائل محوری مملکت ما رو از تاریخ بعد به انقلاب تا به حال اشاره بهش میکنن، برخلاف برنامه هایی که شما موضوعات که شما انتخاب میکنید همه حاشیه ای هستن.
ممنونم از انتقادت.
خواهش میکنم. مورد بعدی این هستش که انسان ها در رهبران گروه ها انقلاب ها بنیم ها به دو دسته، یک سری هستن دموکرات هستن، یک سری هستن که دیکتاتور، هیتلر، استالین و دو جامعه ما هم که دیدیم که اینا نه بحث حاضرن داشته باشن با کسی، نه گفتگو، نه منطق، نه چیزی، فقط یه مورد محوری دارن و اونی که هر کسی یه برنامه برای خودش شخصی خودش انتخاب میکنه. در دولت مملکت ما هم اینا فقط حاکم هستن در تمام طول تاریخ بعد از انقلاب فقط با یک محور، یک دشمن فانتزی خارجی یا داخلی میسازن و مردم را سرگرم میکنن با این دشمن و این مسئله. و مسئله اینا که شما اشاره بهش میکنین همه خاشیه، اون شخصیت های اصلی مملکت باید اینا روش بحث بشه و تفکرات اینا و اینا راه و روش اینها باید روش تحلیل بشه، بررسی بشه. تاج کردید.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که از آلمان ما رو همراهی کردید و اجازه بدید که آقای داریوش رو هم از فرانسه رو خط بر بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ مهمان برنامه‌مون آقای منصور فرهنگ. آقای داریوش عزیز به شما هم سلام میکنم و کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما و مهمون عزیز شما جناب منصور فرهنگ که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم من با ایشون یک سفری داشتم به سوئیس در زمانی که ایشون در وزارت خارجه بودن به همراه قضاده و ایشون من فکر میکنم در همون مدتی که ما یک سفری داشتیم به سوئیس برای کنفرانس حل افغانستان، چون بنده کارمند سابق اطلاعات اخبار تلویزیون سابق هستم و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای منصور فرهنگ همون وقت که ما رفتیم برای کنفرانس حل افغانستان در سوئیس در لوزان، ایشون میدونستن که کار اشتباهی دارن میکنن، یعنی با این رژیم همکاری کردن و بعدش دیگه من متوجه نشدم. فقط
آقای داریوش عزیز
من دیگه در خارج موندم.
بسیار خوب آقای داریوش عزیز،
صداشون رو شنیدم و من سلام میدم خدمتشون، ولی این کار ایران هم درست نبوده اصلا.
ممنونم از شما،
دیوار یک سفارت بالا رفتن کار درست نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما. حالا اجازه بدید که بحث رو در مورد اشغال سفارت صحبت میکنیم و گروگانگیری. حالا شما یه سفرنامه خیلی کوتاهی هم گفتید آقای فرهنگ، میخوایم یه مقداری در مورد دامنه تاثیرگذاری این اقدام شما صحبت کردید، نکاتی رو اشاره کردید. فکر میکنید که گفتید مثلا فرض کنید که جنگ تا چه حد ملهم بود از گروگانگیری، میشه مقداری دقیق تر بگید که در اون سالها بعد از گروگانگیری، بعد از اینکه شورای امنیت محکوم کرد ایران رو، چه فضایی وجود داشت به لحاظ دیپلماتیک در مثلا همون سازمان مللی که شما حضور داشتید یا جاهای دیگه‌ای که ناظرش بودید؟
اول اینکه در پاسخ به سوال دوستمون که از خارج تلفن میکردن، تمام به اصطلاح این و چیز من، همکاری من و تلاش من برای حل مسئله که از اول تا آخرش 4 ماه بود، یعنی از 13 دسامبر 1979 تا 26 آوریل 1980 و آرزوی من برای حل مسئله در اون موقع، امروز اگه الان هم فرض بکنیم که در همون دنیا زندگی بکنیم، من بازم این مسئولیت رو میپذیرم به این امید که بتونم این فاجعه بزرگ رو در حل این فاجعه بزرگ یک نقش مسالمت جویانه داشته باشم. اما برگردیم به سوال شما. ببینید بعد از انقلاب قاله همه نیروهای سیاسی ایران، چپ، ملیون، آزادی خواهان، دموکرات ها و روحانیون، همه از ارتش ایران نگرانی داشتن، چون به هر تا ارتش بزرگ زمان شاه بود که فکر میکردن این ارتش امکان کودتا کردن داره، بنابراین در ارتش پاکسازی کردن و بسیاری از سران ارتش دستگیر شدن. نیروی هوایی مملکت به کلی خوابید، یعنی ارتش ایران به جایی رسیده بود که به هیچ وجه توانایی بسیج و مقاومت در برابر نیرو چیز خارجی، حرکت حمله خارجی رو نداشت. در این زمان گروگانگیری اتفاق میفته و میاد این تحریم‌های وسیع اقتصادی و همینطور تحریم‌های نظامی علیه ایران بنا میشه و افکار عمومی دنیا رژیم ایران رو به عنوان یک رژیم سرکش و یاغی میبینه. بسیاری از روشنفکران اروپایی و آمریکایی که از انقلاب ایران حمایت میکردن و مخالف استبداد شاه بودن، اینها بعد از گروگانگیری یک مرتبه متوجه شدن که با یک سیستمی دارن در گروگان که ابتدایی ترین حقوق انسانها رو بهش احترام نمیگذاره. این ماجرا زمینه حمله صدام به ایران رو شروع کرد. یعنی قبل از اون صدام تلاش بسیار زیادی کرده بود که با ایران روابط عادی برقرار بکنه، چون ایران انقلاب ایران در منطقه بسیار مقبول بود. تلاش تقاضا کرده بود به ایران بیاد به دیدار خمینی بره. این بارها و بارها این کار کرد. خمینی او رو دشمن میدید و تحت هیچ عنوانی نمیخواست که و در امور داخلی عراق دخالت میکرد از طریق شیعیان روحانی که با او همکاری میکردن و آشنا بودن. بنابراین گروگانگیری زمین ساز حمله و این جنگ، خب عواقب جنگ رو ما میدونیم که از نظر اقتصادی و انسانی چه فاجعه ای بار برد. و بعد روابط اقتصادی کشوری که مثل ایران صادر کننده نفته و درآمد اصلیش از صدور یک کالا میاد، نیاز مبرمی به روابط عادی تجاری با دنیا داره برای اینکه بخواد وضع اقتصادی مملکت رو بهبود ببخشه و این کار اصلا و ابدا انجام نشد. ایران امروز در اولین کشور دنیا برای فرار مغز هست. 4 میلیون ایرانی، اکثریت قریب به اتفاقشون تحصیل کردگان، اهل فن، اهل حرفه، که در کشورهای خارج به موفقیت های واقعا چشمگیری دست پیدا کرد، اینا همه از ایران فرار کردن. یعنی اون موضع گروگانگیری و استبداد ولایت فقیه که هدف اصلی تثبیت اون استبداد، هدف اصلی گروگانگیری بود، اینها رو ما در ببینیم میبینیم که واقعا این گروگانگیری برای جامعه ما، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت ایران، منافع ملی ایران، فاجعه عظیمی به بار آورد. و پاسخ این آقایون به این فاجعه چی بود؟ که ما به خداوند فقط پاسخ گوییم، ما میریم بهشت. این خمینی بود که جوانای 14-15 ساله ایران رو بسیج کردن و به اینها گردنبند بهشت زدن و رفتن اینها رو گفتن روی مینهایی که توی عراق بود. اینا واقعا فجایعیه که تو تاریخ امروز آیش این اسلامی ها دارن در خاورمیانه انجام میدن. اینه که مقالات و کتاب های بسیار زیادی راجع به این فجایعی که نتیجه گروگانگیری بوده ایجاد شده که بسیاری از دوستانم توضیح دادن. و من فکر میکنم که واقعا اگر روزی در ایران ما یک حکومت مردمی داشته باشیم، اولین اقدامی که باید بکنن دولت از آمریکا و مردم آمریکا عذرخواهی بکنه. و این عذرخواهی میتونه اولین قدم در جهت بهبود و عادی سازی رابطه دو کشور باشه.
متشکرم از شما آقای فرهنگ عزیز. اجازه بدید بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. برای ما شخصی به نام اشی ایمیل زده و نوشته جاسوسی دیپلماتیک مسئله عادی در روابط بین الملل است، مثلا جاسوسی آمریکا از آلمان، ولی مهم این است که جواب جاسوسی دیپلماتیک رو باید به روش دیپلماتیک داد، نه یک روش هیجانی. ضمناً اکثر ایرانیان می‌دانند که گروگانگیری برای یک عده منافع مالی بسیاری داشته در این 35 سال. ایمیلی بود که به shesh@radiofarda.com زده شده. برای ما محمد نوشته چرا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنید؟ سفارت آمریکا فراتر از یک سفارت عادی فعالیت می‌کرد و بر اساس اسناد مکتوب کشف شده دخالت‌های عمده و گسترده‌ای در مسائل حساس سیاسی داشت. سفارت آمریکا در حقیقت همان لانه جاسوسی بود، چه بخواهید باور کنید چه نخواهید باور کنید. shesh@radiofarda.com و در فیسبوکمون هم می‌تونید زیر پست مرتبط فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بنویسید. شماره تلفن ما هست 0042-221-12-24-54. آقای داریوش از شیراز روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای داریوش عزیز و کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای بخاطی و همچنین خدمت جناب آقای دکتر فرنگ.
سلام
عرض میکنم.
سلام به شما، بفرمایید خواهش میکنم.
قربان، از شیراز صحبت میکنم. استادان حکی را صحبت میکنم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما اگر تاریخ مطالعه کرده باشیم،
دوست عزیزم خواهش میکنم صدای گیرنده خودتون رو کم بکنید که از طریق تلفن صدای من بشنوید، صدای تکرار نشه.
همیشه روسیه بوده و انگلیس.
بله، صدای شما رو دوستان خواهش میکنم حالا آقای داریوش رو باش صحبت بکنین که از طریق گیرنده با ما، از طریق تلفن ما صحبت بکنن، گیرندهشون کم کنن. در این حین آقای کوروش از بریتانیا رو روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز و منتظرم نظر شما رو بشنویم. کوتاه خواهش میکنم.
درود بر شما و آقای فرهنگ. من مدت ها دنبال این فرصتی بودم که نظرم از صحبتایی که آقای فرهنگ در رسانه دیگه کرده بود. آقای فرهنگ در جایی گفتن ما شخصا رساله آقای خمینی رو نخونده بودم و ایشون اصلا نمیشناختم. من از آقای فرهنگ میپرسم شما کسی که نمیشناسی، کسی که نمیدونی، چطوری دنبال روی شما
ارزو بدید؟ خیلی خب باش، همین حالا علی مقداری حالا سوال مطرح کردید دیگه، الان بس شخصی در مورد آقای فرهنگ نیست، به عنوان کسی که مسئول هم بودن بسیار خب این سوال شما رو با ایشون مطرح میکنم. ممنونم از شما دوست عزیزم. بحث امروز در مورد سفارت آمریکا و حمله با اون هستش. ارزو بدید که صحبتش داریوش رو بشنویم. چشمین سوال شما رو کوتاه میپرسم از آقای فرهنگ. آقای داریوش از شیراز مجددا به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید. خیلی کوتاه.
مجددن هم سلام عرض میکنم. دشمن واقعی ما شوروی بوده و انگلیس. ما این حمله که به سفارت آمریکا شد، حمله به خودمون شد، به حیثیتمون شد، به وجدان و شرفمون شد.
ممنونم از شما. خیلی ممنون آقای داریوش عزیز که خیلی کوتاه گفتید نظرتون رو. آقای بهمن از لندن رو هم بگیریم، آخرین شنونده که وقت میکنیم توی برنامه بیاریم. آقای بهمن عزیز دقایق خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما، به خصوص من عرض کنم که از بازماندگان اون جنبش معروف سیاکل هستن. آقای فرهنگ، آقای بازرگان و این دوستان رو واقعا شریفترین و پاکترین سیاستمداران ایرانی میشناسم. متاسفانه بعدا من طرفدار حزب توده ایران شدم و دو سه دقیقه قبل از گرفتن سفارت دستور گرفتیم که اونجا باشیم و اون سماور چای ضد امپریالیستی و عکسای روی دیوارهای آقای هانیبال خاصیان و دیگران رو، و وقتی آخرین دختر از دیوار میرفت بالا ما رسیدیم اونجا و با اعلامیه‌ای در دست به نام جوانان مؤمن انقلاب، حالا معنی داره خودش. من خیلی دلم میخواست آقای فرهنگ با تحقیقاتی که داره به خصوص جنگ سرد تکم بود در مورد نقش جنبش چپ و نقش مخرب حزب توده ایران صحبت کنن که مساله منافع ملی رو هیچ وقت در نظر نگرفتن و ضربات وحشتناکی به جنبش قهرمانانه مردم ایران.
متشکرم از شما آقای بهمن عزیز، ممنونم که همراه ما بودید. وقت زیادی نداریم واقعا تا انتهای برنامه آقای فرهنگ عزیز. در پایان جمع‌بندی تو رو می‌خواستم بشنوم، اینکه چه راهی پیش رو هست فکر می‌کنید با توجه به اتفاقی که 35 سال پیش گذشته و تمام این زمانی که گذشته، چه پیش رو می‌تونیم داشته باشیم در وضعیت فعلی؟ البته حالا شنونده ای هم چیز شخصی مطرح کردن، حالا اگر شما دوست داشته باشید جواب بدید.
این انتقاد به طور کلی صحیحه، برای اینکه ما به طور کلی روشنفکران ایران و مردم ایران آخوند رو، روحانی رو به عنوان یک خطر نمیدیدیم. به طور کلی اصلا هم چیزی وجود در ذهنیت ما نداشت. اگر ما ادبیات سیاسی ایران رو در 50 سال قبل از انقلاب 57 چه به انگلیسی و چه به فارسی که من مطالعه کردم اینها رو در 60 سال گذشته، یک جمله شما پیدا نمی‌کنی که این تخیل رو داشته باشه که روحانیون میان در ایران به قدرت میرسن. سوال بعدی که دوست عزیزمون از لندن کردن واقعا در تایید همین واقعیته، به اون اینه که نیروهای چپ در ایران تئوریک و ایدئولوژیک به قضایا نگاه میکردن و فکر میکردن که مشکل اصلی طبقه کارگر نشنال بورژوازیه و جبهه ملی و بازرگان و نیروهای دموکرات و اینها سوسیال دموکرات ها اینا دشمن اصلی هستن، در حالی که خمینی اصلا با ضد آمریکایی بودنش ارتباطی به مسائل اقتصادی نداشت. او همونطور که خودش بارها گفته بود، اون گفت از ارتش آمریکا و از دخالت ها و جاسوسی آمریکا نمیترسه، از دامن کوتاه اصلاح زن میترسه. همینو خامنه ای هم بارها گفته.
آقای فرهنگ عزیز ببخشید، خیلی وقت کوتاهی داریم، حلوشه بعد وقت خیلی کوتاهی داریم، اگه میشه اون سوال من رو هم در 30-40 ثانیه پیش از اینکه به پایان برسیم.
من فکر میکنم که فقط همین مبارزات مردم ایران برای کسب آزادی های مدنی و بیان واقعیت ها که این دشمنی با آمریکا به نفع مردم ایران نیست، به نفع امنیت ایران نیست و در درون خود رژیم، خصوصا نسل جدیدی که الان 35 سال گذشته و 70 بیش از 70 درصد مردم ایران بعد از انقلاب متولد شدن، نسل جدیدی که حتی در درون خود این رژیم داره به مقامات و پست‌های مهم مملکتی میرسه، داره این واقعیت رو درک میکنه. وظیفه ما، وظیفه های رسانی گروهی دقیقا همین فرهنگ سیاسی ایران رو مورد سوال قرار دادن و اینکه این دشمنی با جهان خارج چه ضررهایی داشته. من فکر میکنم که همین مبارزه ای که بیشتر برای آگاهی داره انجام میگیره به کجا کشیده میشه نمیدونم، ولی من 100% مطمئنم که دیر یا زود نصف اول انقلاب از بین، رهبری انقلاب از بین میره و کسانی که در طی 5 یا 10 سال آینده سر کار میان این واقعیت رو خیلی بهتر از پدران و پدر بزرگان خودشون درک میکنن که بی‌اعتنایی به رفاه و امنیت و حیثیت مردم یک جامعه برای اون کشور و حاکمیت اون کشور فاجعه باشه.
متشکرم از شما آقای فرهنگ عزیز، ثانیه های بیشتر پایان برنامه نمونده. تشکر میکنم از شمایی که همراه ما بودید در طول حدود 1 ساعت گذشته. نیوشا بغراتی هستم، میزبان تهیه کننده برنامه ساعت 6. از جان خاکزاد، میربیست و آزاده توکلی تشکر میکنم که در اجرای این برنامه و ارائه اون من رو یاری کردند. ازتون دعوت میکنم همراه من باشید، همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید.